مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنویم. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهم کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
کتاب شب.
به نام خدا. دوستان سلام. امشب دومین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان کوتاه یا داستان بلند جولیا اثر لیلیان هلمن رو برای شما شنوندگان عزیز بازخونی میکنیم. این روایت رادیویی از داستان جولیا بر اساس ترجمه شادروان محمد حسن سجودی آماده شده. شب گذشته شنیدید که به راوی داستان از طرف دوست مبارزش جولیا پیشنهاد شده مقداری زیادی پول رو برای رهایی مبارزان از زندان‌های فاشیست‌ها به آلمان نازی ببره. او با اینکه خطرات این اقدام رو میدونه راهی ایستگاه قطار و محل قرار با مردی که جولیا فرستاده میشه تا پول‌ها رو تحویل بگیره. حالا به ادامه ماجرا در دومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. در ایستگاه قطار پس از تحویل بار به دروتی و آلن اصرار کردم که مرا تنها بگذارند. اما آلن تازه به هیجان آمده بود. شاید از عصبی بودن من و نه به ادعای خودش از اینکه تا آن روز ندیده بود کسی راهی مسکو باشد. دهانش پر بود از شوخی‌های رکیکی که نبایستی به هنرمندان روسی می‌گفتم یا اینکه خاویار قاچاق چطور تهیه کنم و خزعبلات دیگری که افراد آشغالی شبیه آلن می‌گویند هنگامی که دیگر چیزی برای گفتن ندارند. مرد خاکستری مو را دیدم که از سکو پایین می‌آمد. پیش ما که رسید آلن گفت این همون کسی نیست که دیروز با تو قرار گذاشت؟ و تا آمدم به آلن چیزی بگویم خدا می داند که چطور مرد خاکستری مو از کنارم گذشت و داشت وارد ایستگاه می شد. به طرف او دویدم. آقای یوهان! تا برگشت حواسم را از دست دادم و جیغ زنان گفتم لطفاً نرید! لطفاً! آقای یوهان مدتی که به نظر طولانی می رسید آرام و اخمو ایستاد. سپس قدم‌های کندی به طرف من برداشت. گویی با احتیاط و تردید جلو می‌آمد. بعد همه چیز را به خاطر آوردم و گفتم من تنها قصد داشتم سلام کنم. سلام به شما آقای یوهان، سلام. آلن آمده بود که کنار ما بایستد. باید هرچه زودتر یوهان را در جریان می‌گذاشتم. ایشون آقای آلن کمپل و خانمشون پارکر هستن. آقای آلن میگن که دیروز ما رو با هم دیدن و حالا از من میپرسن شما کی هستین و میگن خبر نداشتن که ما همدیگر رو خیلی خوب میشناختیم و شما برای خداحافظی این همه راه تا اینجا اومدین. آقای یوهان بدون ذره‌ای تردید گفت کاش حقیقت همین بود، ولی برادرزادم تو واگونی که قرار بوده باشه نیست، مثل همیشه تأخیر کرده. اسمش دبلیو فرانسه، قرار بود در واگن چهارم درجه دو باشه. اگه پیداش نکردم خیلی ممنون میشم که شما در صورت دیدن اون جریان رو براش بگین. کلاهش رو از سر برداشت و گفت خانم هلمن، بی اندازه خوشحال شدم که فرصتی دست داد تا مجددن سلامی به شما بکنم. گفتم او بله، واقعا سلام، سلام. پس از رفتن او آلن گفت چه گفتگوی مسخره ای، مثل یه خارجی حرف میزدی. گفتم متاسفم که به خوبی شما و ویرجینیایی ها حرف نمیزنم. دروتی خندید. بوسیدمش و دویدم تا سوار قطار بشوم. از بس عصبی بودم اشتباهی رفتم. در همون لحظه راهنما کوپم را نشان داد و قطار ایستگاه را ترک کرد. در سکوی بین دو واگن پیش از رسیدن به واگن خود جوانی کیف و بسته‌ای به دست ایستاده بود. با دیدن من گفت من دبلیو فرانس هستم، همون برادرزاده در واگن چهارم درجه دو. این هدیه تولده که از طرف خانم جولیاس. جعبه شیرینی و جعبه کلاهی که اسم دیگری روی آن نوشته شده بود به دستم داد. تعظیم کرد و از آنجا دور شد. جعبه ها را به کوپه خودم بردم. در آنجا دو زن جوان روی نیمکت سمت چپ نشسته بودند. یکی ریزه و لاغر که عصایی در دستش بود و دیگری فربه و درشت استخوان. حدود 28 ساله که کت زخیمی به تن کرده و با وجود هوای معتدل آن روز دکمه هایش را محکم بسته بود. به هر دوشان لبخند زدم. آنها هم سری تکان دادند. من نشستم، بسته ها را کنار خود گذاشتم و همان دم متوجه یادداشتی روی بسته کلاه شدم. از دیدن آن ترس برم داشت. فکر کردم بهتر از پیش از برانگیختن سوءظن فرد یا افرادی آن را به اتاق مخصوص بانوان ببرم و باز کنم. در آن روزها حافظه خوبی داشتم برای اشعار. برای چیزهایی که مردم میگفتند و ظاهر چیزها که البته در اثر مرور زمان این حافظه خوب را از دست دادم. اما هر کلمه آن یادداشت را هنوز به خاطر دارم. نوشته شده بود: به مرز که رسیدی جعبه شیرینی را روی صندلی بگذار. این جعبه را باز کن و کلاه داخل آن را به سرت بگذار. به خاطر کاری که برای دیگران میکنی جای تشکر نیست. از طرف من هم همینطور، اما عشق و محبتم نسبت به تو پایدار است. جولیا. مدت مدیدی یادداشت به دست نشستم. حالتی پیدا کردم که از زمان شناختن خود تا به امروز همواره مرا میترساند و حتی حرکت دادن دست را هم از من سلب میکرد. منظورم این نیست که ذهنم آنچنان مختل میشود که دیگر نمیتوانم آن را به کار اندازم. نه، چه بسا که مغزم در این مواقع خیلی هم خوب کار می کند و خیلی خوب هم از آن استفاده می کنم. اما به این نتیجه رسیدم که از دوره کودکی تا به حال هر وقت با انواع معینی از مسائل ساده برخورد کرده ام، گاهی آنها را چنان مشکل و پیچیده ساخته که دیگر هیچ راه گریزی نیافتم. همیشه فکر می کنم در این موارد خاص، اگر ذهنی غیر از من بود، در آن واحد چگونه تصمیم می گرفت؟ در حالت بی تصمیمی صرف بودم. جولیا نگفته بود جعبه کلاه را کجا باز کنم. اگر می بردم به راه رو یا در توالت، ممکن بود دو خانم همسفرم که روبرو نشسته بودند مشکوک شوند. بنابراین مدتی طولانی بدون هیچ کاری نشستم. تازه متوجه شدم که نمی دانم چه موقع به مرز می رسیم. چند دقیقه بعد یا چند ساعت دیگر. به هر حال هرچه زودتر باید تصمیمی گرفته می شد. تنها کاری که از پس آن برمی آمدم. در مقایسه با اکثر افراد، دوران کودکی من زیاد روشن نیست. از آن رو، وقتی به پایان آن رسیدم، همه آن را با خاطراتش به فراموشی سپردم. شاید یکی از دلایل آن وجود خاطره های ناراحت کننده است. موضوعی که سالهای زیادی مرا نگران می کرد. اما بعد به این نتیجه رسیدم که به داستانهای بچه های قدیم هم کمتر می توان اعتماد کرد. برخی افراد پیروزی ها و خوشی های زیاد گذشته را مدام نقل می کنند تا در شرایطی که هستند با نقل آنها خود را تسلا بدهند. بعضی دیگر به رنج های واقعی و خیالی خود می چسبند تا برای آنچه شده اند عذر و بهانه ای تراشیده باشند. فکر می کنم من همواره به حافظه‌ام اطمینان داشتم. می دانم چه وقت باید به آن اعتماد کرد و چه موقع کمی رویا و تخیل را وارد زندگی کرد. نیاز به رویا منجر به تحریف وقایعی می شود که اتفاق افتاده است. بنابراین از دیرباز می دانستم که خشمهای سنین بحرانی کودکی تنها کابوسهای واقعیت را تحریف می کند. اما روی هم رفته به آنچه که از جولیا به خاطرم مانده اعتماد کامل دارم. پس از گذشت سالهای بسیار، اکنون به یاد می آورم که چگونه می توانستم بدون چراغ از پله ها بالا بروم، شب، از وسط اتاقهای متعدد خانه مادر بزرگ و پدر بزرگ جولیا که در خیابان پنجم واقع بود عبور کنم. همان اتاقهای شیک و قدیمی که پایانی نداشتند، با دیوارهای پوشیده از تصاویر و میزهای پر از اشیای جور و جور که ارزششان را نمی دانستم. راستش این که هرچه فکر می کنم نمی توانم به خاطر آورم که در آن خانه حرفی گفته یا کاری انجام شده باشد، جز نخستین شبی که به من اجازه دادند آنجا بخوابم. در آن شب سال نو، جولیا و من هر دو 12 ساله بودیم. برای شام دیر وقت پشت میز نشسته بودیم با غذاهایی از ماهی، گوشت و شربت و در فاصله غذاها برای تغییر ذائقه آنچه مادر بزرگش آن شب گفته بود این بود: بشقاب‌ها را پاک کنید. از صحبت‌های سر میز دیگر نمی‌توانم چیزی را به یاد بیاورم. بعد از شام هم به ما اجازه داده شد تا به سالن موسیقی برویم. قبلاً یکی از پیشخدمت‌ها گرامافون را کوک کرده بود. چهار نفری به صفحه گوش می‌دادیم تا جولیا بلند شد. دست مادر بزرگ و پیشانی پدر بزرگ را بوسید، از اتاق بیرون رفت و اشاره کرد که من هم دنبالش بروم. رسم عجیبی بود. به نظر می رسید که همه چیزهای زندگی عجیب ثروتمندان ورای درک من بود. از آن شب هر سال نو در زندگی من خاطره آن شب را زنده کرده است. جولیا و من روی تخت دو نفر دراز کشیدیم و او شروع به خواندن اشعاری پراکنده کرد. هر چندگاه سکوت می کرد و از من می خواست تا آنها را از حفظ بخوانم. اما دریغ که چیزی نمی دانستم. اشعاری از دانته به زبان ایتالیایی، از هاینه به زبان آلمانی و با اینکه من هیچ یک از این زبانها را نمی فهمیدم، اما لحن خواندن جولیا آنقدر دوست داشتنی بود که از شنیدن آن غم شیرینی در دل احساس می کردم. آنچنان که گویی در هر صورت می توانم راه خود را در زندگی پیدا کنم و اکثر چیزهای موجود در جهان زیبا و شدنی بودند. من هم شعر مادر قاز را از حفظ خواندم و او شعری از جاندون را و به مصرع ستایش او نسبت به من که رسید از ته دل خندید. خجالت کشیدم بپرسم که کجایش خنده دار بود. از شب خیلی گذشته بود. جولیا سرش را برگردان تا بخوابد. اما من گفتم جولیا خواهش میکنم بیشتر بخون. و او دوباره چراغ را روشن کرد و از اوید و کاتولوس اشعاری خواند. شاعرانی که معلم نبودند اهل کدام سرزمین بودند؟ درست نمیدانم چه وقت از گوش دادن باز ایستادم تا به صورت دوست داشتنی او که به روی بالش تکیه داده بود نگاه کنم. نور چراغ به گیسوان پرپشت سیاهش پرتو زیبایی می افکند. اکنون نمی توانم بگویم در آن زمان واژه های آرام، ظریف یا قوی را می شناختم یا نه و تا آن موقع آنها را به کار برده بودم یا نه. اما به جرأت می توانم بگویم که آن شب ناظر زیباترین چهره در عمر خود بودم. سالها بعد هیچگاه به فکرم نرسید که تصور کنم که او در آن شب چه شکلی بوده. اگرچه در سن بلوغ از دیگران می شنیدم که می گفتند زیبایی عجیبی دارد یا کسی مثلش نیست و آدم خودنمای هم گفته بود مثل صورت بورن جونز است، در حالی که البته چهره او هیچ وجه مشترکی با بورن جونز نداشت. آن شب سال نو و لحظه‌ای که قطار به سوی آلمان می رفت، سالهای زیادی فاصله بود، حدود 20 سال. در آن سالها و سالهای پس از مرگ جولیا، وقت فراوان داشتم تا درباره عشق خود نسبت به او فکر کنم. عشقی عجیب و پیچیده که تنها به عنوان اشتیاقهای یک دختر برای دختر دیگر می توان تعریفش کرد و قطعاً این عشق هنوز هم وجود داشت. نمی دانم، هرگز به آن توجه نکردم و حالا هم دیگر جز حدس و گمان بیهودهی بیش نیست. چند سال بعد از آن شب سال نو زمان کودکی به مدرسه دولتی رفتم. پدرم وضع مالی بدی داشت و دیگر از عهده پرداخت هزینه های من بر نمی آمد. اما جولیا و من تقریبا هر روز یکدیگر را می دیدیم و من هر یک شنبه شب در خانه مادر بزرگ او می خوابیدم. زندگی به مرور زمان تغییر کرد. جولیا سراسر تابستان و تعطیلات زمستانی را به سفر می رفت و در بازگشت همه پرسش های مرا درباره زیبایی های اروپا با عکس های فوری از چیزهای مورد علاقه خودش توأم با بی‌اعتنایی پاسخ می داد. دو بچه نابینا در مصر. جولیا توضیح می داد که مگس های ناقل کثافت باعث کوری آنها شدند. عکس دیگر کلبه فقیرانه قایقرانان ونیزی را نشان می داد. یک بار حدود 16 سالگی به همراه پدر بزرگ و مادر بزرگ او برای عید به استراحتگاهشان رفتیم که به وسعت و قدمت جایی بود که زندگی می کردند. بعد از نهار چرت می زدند، اما شب تا دیر وقت بیدار می ماندند و با ورقهای بازی مصور و شگفت‌انگیزی که از فرانسه آورده بودند روی دوتا میز بازی می کردند و هر طرف که اول بازی را تمام می کرد از طرف دیگر چک های کلان می گرفت. یادم نیست که جولیا برای سفر پیکنیکی خودمان به دریاچه از آن دو اجازه گرفت یا نه. چندین بار تعطیلات آخر هفته را دور از آنها گذراندیم. اگرچه با خود پتو، جوراب های تمیز، کفش های صحرایی و غذای کنسروی برده بودیم، اما می شود گفت که از آن پیکنیک های درست حسابی نبود. راه زیادی رفتیم. من بیشتر برای صید ماهی قزل‌آلا می رفتم و یک بار که دوتایی از تپه بلندی بالا می رفتیم، جولیا به روی خرگوشی تور انداخت. با چنان چابکی و ظرافتی می دوید که تا آن روز از هیچ دختری ندیده بودم. پوست کندن خرگوش را هم او به من نشان داد. آن شب گوشت خرگوش را پختیم و هنوز گمان می کنم از بهترین غذاهایی است که تا کنون خوردم. شاید به همین دلیل رابینسون کروزو از بهترین کتاب‌هایی است که تا به حال خواندم. امروز هر وقت جزیره‌ای را می‌بینم به یاد آن خرگوش و کارهای جالبی می‌افتم که چگونه بدون پناهگاه و ابزار از پس آنها برمی‌آمدیم. هنگام قدم زدن و ماهی گرفتن من و جولیا کمتر کنار یکدیگر قرار می گرفتیم. این فاصله گیری انتخاب او بود و من همان را می ستودم چون فکر می کردم به چیزی می اندیشد که از درک آن عاجزم و نبایست در آن مداخله کنم. شاید برای این که می دانستم پس از آن هم نمی خواست کنار فرد دیگری باشد. شبانگاه در حالی که پتوها را به دور خودمان پیچیده بودیم و بین ما آتش می سوخت با یکدیگر حرف می زدیم. من با دقت زیاد پرسش هایی می کردم و او جواب می داد. از معدود افرادی که بدون اظهار فضل آگاهی هایی در اختیار شنونده می گذارند یکی هم جولیا بود. در آن روزگار که خیلی جوان بودیم، اگرچه نام فروید را شنیده بودم، اما به هیچ وجه نمی دانستم چه چیزهایی نوشته و این جولیا بود که مرا آگاه کرد. یک شب، هنگامی که جولیا به آرنج خود تکیه داده، نزدیک آتش گرامر آلمانی می خواند، در حال تکرار جمله ها از صدایی خندم گرفت که با لبهایش ادا می کرد. آن وقت گفت، نه تو نمی فهمی، آدم یا معلمه یا شاگرد، تو فقط شاگردی. البته شاگرد خوب نه؟ وقتی متوجه شدی که چی میخوای اون وقته که خیلی خوبی. به اون نزدیک شدم و دستش را گرفتم. دوست دارم جولیا. به من خیره شد و دستم را روی صورتش گذاشت. خب دوستان، دومین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی داستان جولیا اثر لیلیان هلمن رو بر اساس ترجمه شادروان محمد حسن سجودی شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت اون، خدا نگهدار.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ.
صدای شهر.
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این